خوب است همه بدانند که شورای امنیت در شروع حمله عراق که در جبهه‌ای به عرض 1000 کیلومتر واقع شد هیچ عکس العملی نشان نداد. ارتش عراق ظرف یک هفته مرزهای بین المللی را در نوردید و در برخی از نقاط تا عمق 70، 80 و 90 کیلومتر پیش رفت و در اون مستقر شد و چنان که برخی از سران عراق گفتند با این نیت که هرگز از اون خارج نخواهد شد. تنها پس از این بود که اولین قطعنامه شورای امنیت صادر شد، 28 سپتامبر 1980. این قطعنامه نه به تجاوز اشاره کرد، نه به اشغال و نه به بازگشت به مرزهای بین المللی را و نه بازگشت به مرزهای بین المللی را لازم شمرد، بلکه به جای این همه با کمال تعجب طرفین را به عدم توسل بیشتر به زور دعوت کرد. این عبارت در حقیقت از اون چه تا اون روز توسط قوای قهریه عراق تصرف شده بود چشم پوشی میکرد و فقط از او میخواست بیش از اون پیشروی نکند و از ایران نیز میخواست که از جنگ برای عقب راندن متجاوز خودداری کند. این اولین اقدام شورای امنیت که در آن وظایف اصلی شورا یعنی نگاهبانی از صلح و امنیت بین المللی به شکل زشت و تأسف انگیزی به وسیله خود آن شورا پایمال می شود. پس از آن شورای امنیت را سکوتی مرگبار فرا گرفت و تا آزادی خرمشهر عملیاتی که در آن ستون فقرات نیروهای اشغالگر شکست و هزاران نفر از آنان به وضع ذلتباری اسیر شدن، جنگ خونین و مستمری را که خبرهای اون در صدر اخبار جهان بود فراموش کرد. در این مدت قهرمانی‌های ملت ما و شکلگیری نیروهای رزمنده ما، سربرآوردن یک نیروی جوان انقلابی و تعیین کننده را در منطقه خبر می‌داد و قدرت‌های جهانی را از دست یافتن به هدف‌های شومی که در حمله عراق به ایران جستجو می‌کردند به کلی مأیوس ساخت. این بود که بار دیگر شورای امنیت به یاد جنگ ایران و عراق افتاد. چند هفته پس از فتح خرمشهر دومین قطعنامه شورا صادر شد، 12 ژوئیه 1982. این قطعنامه بازگشت به مرزهای بین المللی را درخواست می‌کرد، یعنی چیزی که بخش اعظم آن با فداکاری ملت ما و با شجاعت بی‌نظیر رزمندگان ما خود حاصل شده بود. در این قطعنامه نیز نه سخنی از تجاوز، نه نامی از متجاوز، نه یادی از خسارتها و چاره‌ای برای جبران آن و نه بالاخره تضمینی برای امنیت و ثبات حقیقی و تنبیهی برای عامل ناامنی وجود نداشت. بار دیگر ما خود را در تلاش برای احقاق حق خود تنها یافتیم. تا امروز شورای امنیت همواره در مورد جنگی که بر ما تحمیل شده با همین روش موضع گرفته است. ابتکارات مستقل دبیر کل میرفت تا راهگشا شود و سازمان ملل را در وصول به هدفهای خود کمک کند، ولی از این امکان بهره‌ای گرفته نشد. من در اینجا لازم میدانم خوشنودی خودمون را از تلاشهای ایشان ابراز دارم و همچنین از نخست وزیر فقید سوئد آقای اولاف پالمه که در سمت نمایندگی دبیر کل تلاش‌های دلسوزانه‌ای کرد به نیکی یاد کنم. سفر دبیر کل به تهران و مذاکرات سودمندی که پیرامون قطعنامه 598 انجام شد نیز گام دیگری در این راه بود. ما اون مذاکرات را چنان که گویا گزارش دبیر کل به شورای امنیت نیز از اون حکایت می‌کند واقع بینانه و راهگشا ارزیابی می‌کنیم. با کمال تأسف احساس می‌شود که برخی از اعضای مؤثر شورای امنیت مایلند این حقیقت را مکتوم بدارند. آنها همون کسانی هستند که از آغاز تلاش خود برای این تصویب این قطعنامه را به انگیزه فشار بر جمهوری اسلامی جهت دادند. ما نقطه نظرهای صریح خود را در این باب به دبیرکل منتقل کردیم و انتظار داریم شورای امنیت بنا به وظیفه خود از امکانی که به وی ارائه شده به درستی استفاده کند. بی‌طرفی کمترین چیزی است که آیا شورای امنیت برای تخلف از اولین وظیفه خود یعنی مقابله با تجاوز که در ماده اول منشور از همه هدفهای دیگر ارجح شمرده شده استدلالی دارد؟ آیا برای مقابله با تهدید صلح و نقض صلح و توسل به زور مفاد فصل هفتم چقدر عراق را تحت فشار گذارده است؟ بی‌طرفی کمترین چیزی است که جمهوری اسلامی که خود قربانی تجاوزگری خونین و خسارتبار قرار گرفته میتواند از شورای امنیت انتظار داشته باشد، زیرا وظیفه اون شورا مقابله با تجاوز و حمایت از قربانی تجاوز است و نه بی‌طرفی میان این دو. اما آیا شورای امنیت میتواند ادعا کند که در این رابطه حتی بی‌طرف بوده است؟ احساس ما این است که شورای امنیت تحت تأثیر خاص و اراده برخی از قدرت‌های بزرگ مخصوصاً آمریکا در موضعی چنین ناشایسته و محکوم شونده قرار گرفته است. در این صورت باید گفت بنای امنیتی که به پشتیبانی چنین شورای امنیتی نهاده شده کاخی پرزرق و برق از مقواست. ملت‌ها مخصوصاً ملت‌های جهان سوم و به ویژه آنان که مایلند کاملاً مستقل از ابرقدرت‌ها زندگی کنند هرگز نمی‌توانند تضمین امنیت خود را از این شورای امنیت بخواهند. خودداری از محکوم کردن عراق به عنوان متجاوز آتش جنگ تحمیلی را مشتعل نگه داشته و حتی گسترش داده است. اکنون خلیج فارس به خاطر حضور نظامی آمریکا و دیگر کشورهایی که به دنبال شیطان بزرگ و بنا به اصرار و فشار او وارد منطقه شده اند تبدیل به انبار باروتی خطرناک شده است. من لازم می دانم مجمع عمومی سازمان ملل و نیز افکار عمومی ملت امریکا را به خطر بسیار بزرگ و بسیار نزدیکی که اکنون رژیم آمریکا با اقدام اخیر خود در خلیج فارس همه دنیا را و نه فقط منطقه را با اون تهدید می‌کند معطوف سازم. دیروز ناوهای آمریکایی یک کشتی تجاری ایرانی به نام ایران اجر را مورد حمله قرار داد. 5 نفر کشته، 4 مجروح به جای نهاد. کشتی را تصرف و تعدادی را دستگیر کرد و به گروگان گرفت. دیروز تلویزیون آمریکا این را به عنوان زدن یک قایق در حال مین ریزی پخش کرد و طبق معمول به افکار عمومی دنیا دروغ گفت. اما من اینک اعلام میکنم که این یک کشتی تجاری و موسوم به ایران اجر بوده است و نه یک قایق تندرو جنگی. این آغازی است برای حوادثی که بیشک عواقب تلخ آن به خلیج فارس منحصر نخواهد ماند و مسئولیت همه پیش آمدهای بعدی به عهده شروع کننده یعنی آمریکاست. آیا ادعاهای بی‌تابانه آمریکا برای صلح در خلیج فارس را باید باور کرد یا این آتش افروزی عملی و آشکار را؟ من صریحا اعلام می کنم که آمریکا پاسخ این اقدام زشت را دریافت خواهد کرد. این تنها یکی از دنباله‌های شوم جنگ تحمیلی و نتیجه ناتوانی شورای امنیت در مقابله با تجاوز عراق است. اگر شورای امنیت عراق را به خاطر شروع جنگ تحمیلی و سپس شروع جنگ شهرها و آنگاه شروع جنگ کشتیها محکوم می‌کرد، امروز آمریکا نمی‌توانست علی رغم فشار افکار عمومی جهان و حتی داخل آمریکا دست به چنین تهدید آشکاری علیه صلح و امنیت جهانی بزند. اون هم بلافاصله و علی رغم قطعنامه 598 که خود عامل اصلی برای تهیه و صدور آن بود. آیا قطعنامه 598 فقط برای فشار بر جمهوری اسلامی تهیه شده است؟